بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. ما ابتدا طبق معمول همیشه هومن سیسان مسئول خبر امشب نگاهی دارد به خبرها تا این ساعت.
با سلام. ناو هواپیمابر جان استینز متعلق به نیروی دریایی آمریکا به مقصد خلیج فارس امریکا را ترک کرد. این ناو هواپیمابر قرار است در منطقه خلیج فارس مستقر شود. یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا گفت اعزام این ناو به خلیج فارس در پی درخواست مرکز فرماندهی آمریکا صورت می‌گیرد. مقامات ایران اعلام کردند 3 نفر به جرم قتل و تجاوز جنسی اعدام شدند. این افراد روز چهارشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. ایران به همراه چین، آمریکا و عربستان سعودی بالاترین آمار اعدام را داراست. سازمان عفو بین الملل 94 مورد اعدام را در سال 2005 در ایران گزارش داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی می‌گویند اعدام 2 دستیار صدام حسین به روز یکشنبه موکول شده است. پیش از این گزارش‌هایی حاکی از آن بود که برزان التکریتی، برادر ناتنی صدام حسین و رئیس سازمان امنیت سابق عراق به همراه عباد حامد البندر، رئیس سابق دادگاه انقلاب این کشور، سحرگاه روز پنجشنبه اعدام می‌شوند. یکی از مقام‌های نزدیک به نوری المالکی، نخست وزیر عراق، گفته است به دلیل فشارهای بین‌المللی اعدام این 2 نفر به تعویق افتاده است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، صبح روز پنجشنبه برای مذاکره با مقام‌های چین وارد پکن شد. آقای لاریجانی که مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در سفر 2 روزه خود به چین پیام محمود احمدی نژاد را به هو جینتا، رئیس جمهوری چین، خواهد داد. سفر آقای لاریجانی به چین در پی صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر علیه برنامه اتمی ایران است. و شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، به دعوت حامد کارزای، رئیس جمهوری افغانستان، به کابل رفت. آقای کارزای بعد از دیدارش با شوکت عزیز گفت که روابط کابل و اسلام آباد در سال گذشته میلادی رو به وخامت گذاشت.
متشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. وزیر علوم جمهوری اسلامی میگوید با دانشجویان با تسامح رفتار شده است. روزنامه تایمز لندن نزد اتحاد اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی و بریتانیا علیه نفوذ ایران خبر می‌دهد. دیدار نخست وزیر پاکستان با حامد کرزی و کنفرانس خبری 2 رهبر. و گزارش های دیگر. وزیر علوم جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد با دانشجویان با تسامح رفتار شده و رسانه ها در خبررسانی درباره وضعیت دانشجویان محروم از تحصیل بزرگ نمایی کردند. فرین آسمی در این باره با عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک، گفتگویی کرده است که با هم می‌شنویم.
محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد در برخورد با دانشجویان نسبت به سالهای قبل با تسامح برخورد شده، اما رسانه‌ها در این زمینه بزرگنمایی کردند. عباس حکیم‌زاده فعال دانشجویی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی‌تکنیک درباره برخورد با دانشجویان می‌گوید:
از ابتدایی که بحث دانشجویان ستاره‌دار مطرح شد، یک نوع فرافکنی از سوی دولت مردان و به خصوص مسئولین وزارت علوم ما شاهد بودیم. از ابتدا که بحث دانشجویان یک ستاره و دو ستاره مطرح شد، خب مسئولین میگفتن که اصلا دانشجو ستاره داری وجود نداره. و تحت به اطلاع فشار رسانه ها و دانشجویان، اینها مجبور شدن دانشجویان یک ستاره و دو ستاره رو ثبت نام بکنن. و وقتی اینها ثبت نام کردن، گفتن که خب دانشجویان سه ستاره که الان ثبت نامش می‌کردین، خب اینها وضعیتشون چطوره؟ خب شما که گفتیم اصلا همچین دانشجویی وجود ندارن، گفتن ما اصلا همچین حرفی رو نداریم. بحث سه ستاره ها مطرح شد که اینها خب همونجوری که می‌دونید همچنان ثبت نام نشدن. باز از اساس وجود همچین دانشجویانی رو تکذیب می‌کردن، وجود چنین افرادی که ثبت نام در کنکور قبول شدن، رتبه علمی لازم رو آوردن، ولی از ثبت نام اونها نهست و عمل اومده رو خب تکذیب میکردن، تا اینکه جمعی از این دانشجو جمع شدن رفتن مقابل وزارت علوم تجمع کردن. باز همون روز که اینها جلوی وزارت علوم تجمع کرده بودن، همون فردی که نامه رد شدن اینها رو امضا کرده بود مصاحبه میکنه آقای نوربخش مسئول گزینش وزارت علوم. در همون روز، در همون لحظه که دانشجو جلوی در وزارت علوم تجمع کرد و نیروی انتظامی آوردن برای اینکه وقتی شلوغ نشه، اون مصاحبه میکنن، میگن اصلا همچین دانشجویی وجود ندارد. بعد آقای وزیر علوم میان بعد یه مدت مصاحبه میکنن، میگن دانشجویان یک عده وجود دارن که از ثبت نام اونها ممانعت رو به عمل اومده، اینا ولی دانشجوی سه ستاره نیستن. حالا ما که اصلا دعوامون در لفظ نبود که حالا اینها سه ستاره ان، سه تا کاما ان، سه تا نقطه ان یا هر چیز دیگه ای، این لفظی بود که خود آقایون باب کردن. و خب موضوع مهم و موضوع اصلی این هست که دانشجویانی وجود دارن که علارغم اینکه رتبه علمی لازم را آوردن ثبت نام نکردن، حالا به هر اسمی که آقایون میخوان روش بذارن.
پیش از این نیز وزیر علوم گفته بود دانشجویان محروم از تحصیل که اصطلاحاً به دانشجویان ستاره دار معروف شدند، در پرونده خود سابقه زندان، شلاق و به گفته وی تجاوز به ناموس مردم را دارند که با واکنش شدید دانشجویان روبرو شد. عباس حکیم زاده:
وزیر علوم اعلام کردن که این دانشجویان ستاره افرادی هستند که در پرونده خودشون حکم زندان دارن، حکم شلاق دارن، تجاوز به ناموس مردم دارن، که یک حرف واقعا خیلی عجیبی بود که همه جا هم بازتاب پیدا کرد و همه واکنش ایشون نشون داد. از نیروهای راست حاکمیت تا چپ حاکمیت که ایشون مجبور شدن باز دوباره مثل همیشه حرفایی که زده بودن در حضور دانشجو و حضور رسانه‌ها تکذیب کنن و گناه اونو گردن رسانه‌هایی بندازن که خبر رو فاش کردن.
عباس حکیم زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک معتقد است درباره وضعیت دانشجویان بزرگ نمایی نشده است.
زیاد هم بزرگ نمایی نشده به نظر ما، و خب اندازه که مسائل دیگه، خب مسائل خیلی با اهمیت پایین‌تر برای وضعیت فعلی ایران، و اندازه که اینها در رسانه‌ها بازتاب پیدا کردن، خب مسائلی که دانشجوها باهاش حتما مواجه هستن هیچ بازتابی به نظر من به رسانه‌ها نداشت. و این حرف وزیر علوم باز از اون حرفاییه که واقعا جای تعجب داره. و محرومیت از تحصیل خب اصلا یک مسئله شوخی و غیر جدی نیست که ما بخوایم بهش نپردازیم و بخوایم اونو یک مسئله کم اهمیت تلقی بکنیم.
به گفته عباس حکیم زاده، وزارت اطلاعات اعلام کرده برخلاف گفته وزیر علوم نقشی در ثبت نام کردن یا ممانعت از تحصیل دانشجویان نداشته است.
الان هم عنوان میکنن که این افراد و وزارت اطلاعات مانع شده که ثبت نام بکنن. باز از طرف دیگه بعضی از نمایندگان مجلس مصاحبه دکتر مشیری که پیگیر کار هستن، ایشون عنوان کردن که ما از وزارت اطلاعات استعلام کردیم و وزارت اطلاعات گفته که ما فقط تنها کاری که کردیم در مورد دانشجوها، اون دانشجوهایی که وزارت علوم از ما خواسته مشخصاتشون رو و به اصطلاح رزومه کاریشون رو در دوره لیسانس ارائه کنیم به وزیر علوم ارائه کردیم، و این نقشی در این که حالا بگیم اینو ثبت نام کن یا اونو ثبت نام نکن نداشتیم و هر کاری کرده خود وزارت علوم انجام داده. که تا این لحظه این حرف وزارت اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد از طرف وزارت علومش تکذیب شده.
موج برخورد با دانشجویان و محرومیت از تحصیل آنان همچنان ادامه دارد. اخیراً 11 دانشجوی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد به کمیته انضباطی احضار شدند.
وزیر علوم جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد با دانشجویان با تسامح رفتار شده است. فرین آسمی از رادیو فردا گفتگویی داشت با عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک. اما به موجب قوانین جمهوری اسلامی، پسران از سن 15 سالگی و دختران از 9 سالگی به سال هجری قمری در معرض مجازات‌های خشونت آمیز مندرج در قوانین جزایی ایران قرار می‌گیرند. بنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، می‌گوید افزایش جرایم در حوزه نوجوانان بحث‌های بسیاری را در درون نظام قضایی جمهوری اسلامی به وجود آورده که در آن همه گونه مسائلی مطرح می‌شود، به غیر از ضرورت بازنگری در قوانین جزایی کشور برای افزایش سن ورود به مسئولیت جزایی نوجوانان. گفتار مهرنگیز کار.
اخیراً بازپرس دادسرای نوجوانان در یک گفتگوی تفصیلی با ایسنا ضمن تشریح تحقیقات انجام شده در این دادسرا از برخی اعمال سلیقه ها انتقاد کرده و توجه داده است که مخصوصا در مدارس کشور و در حوزه های آموزشی به بحث آسیب پذیری نوجوانان توجه نمی شود. نامبرده می گوید در طول سالهای متمادی میزان بیکاری در بین مددجویان قبل از ورود به کانون اصلاح افزایش داشته و ثانیاً در بین مددجویان شاغل بسیار دیده شده است که لازم است به این موضوع، یعنی به اشتغال کودکان و نوجوانان که آسیبهای متعدد روانی و اجتماعی از جمله بزهکاری را در پی دارد، توجه ویژه‌ای کرد. آقای فارسی ادامه می دهد دادسرای ویژه نوجوانان پس از شناسایی آسیب از طریق بررسی تحلیلی آمار ترک تحصیل افراد مذکور در جهت جلوگیری و تکرار این سیر گرایش به بزهکاری به عنوان یکی از راهبردهای پیشگیری غیرکیفری از وقوع جرم وظیفه دارد بر امر اخراج نوجوانان از مدارس نظارت بیشتری داشته باشد و به نحوی برخورد کند که اولیای مدارس به راحتی نتوانند دانش آموزی را به بهانه ای اخراج نمایند و پرونده تحصیلی نوجوان را در آن مدرسه ببندند، حالان که حضور نوجوانان در مدارس و نشستن آنها در کنار همکلاسی ها و ادامه زندگی جمعی با همسالان پشت نیمکت مدرسه می تواند موانعی در برابر بالا رفتن آسیب پذیری نوجوانان ایجاد کند. این سخنان آقای فارسی نشانه آن است که در ایران به محرومیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان کمترین اعتنایی نمی شود. در حال حاضر بحث دانشجویان ستاره دار و اخراج آنها توسط مقامات دولتی از دانشگاه‌ها و محرومیت آنها از ادامه تحصیل یکی از بحث‌های مهم در محافل سیاسی و حقوق بشری ایران و جهان است. اینک با گفته‌های آقای فارسی به خوبی آشکار می‌شود که این فقط خاص دانشجویان نیست که آنها را به سهولت از ادامه تحصیل محروم می‌سازند، و بلکه در سطح کشور، در مدارس کشور، دبستانها و دبیرستانها اخراج دانش آموز به سهولت و بر پایه سلیقه شخصی مسئولین مدارس انجام می شود. به نظر می رسد محرومیت جوانان ایرانی، نوجوانان در دبیرستان و جوانان در دانشگاه از ادامه تحصیل دارد تبدیل به یک عرف دولتی می شود. به نظر می رسد کسانی که این عرف را به وجود آورده و دارند آن را در نظام حکومتی ایران تقویت می کنند، نه فرصت و حوصله ای دارند که حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را ورق بزنند و نه ایمان دارند به این که حق برخورداری از تحصیل حق مسلم فرزندان ایرانی است. بازپرس دادسرای نوجوانان می گوید دادستان اطفال و نوجوانان در خصوص اخراج نوجوانان از مدارس باید نقش حمایتی و مراقبتی خود را افزایش بدهد. فارسی معتقد است نوجوانان هم باید سریعاً نسبت به موضوع عکس العمل نشان بدهند و هرگاه به آنها امر بشود تا از مدرسه بروند یا آنکه تحت تأثیر خاص خانواده برای کمک به امرار معاش خانواده ترک تحصیل کنند، لازم است مراتب را فوراً به این دادسرا اطلاع بدهند. وی اظهار می‌دارد سازمان ملل متحد تأکید کرده دستگاه‌های دولتی باید فرصت ادامه تحصیلات تمام وقت را با بودجه دولتی در مواردی که والدین یا سرپرستان قادر به پرداخت مخارج نوجوانان نیستند فراهم کند. بنابراین ترک تحصیل نوجوانان یکی از عوامل بسیار مهم سوق دادن نوجوانان به طرف بدهکاری است که باید با آن به شکل منطقی برخورد کرد. بدین ترتیب یک مقام رسمی قضایی کشور از آنچه در ایران می‌گذرد خبر می‌دهد. از اینکه به سلیقه شخصی دانش آموزان را در مدارس کشور از تحصیل محروم می‌کنند و آنها را اخراج می‌نمایند بدون آنکه احساس مسئولیت کنند.
مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. روزنامه تایمز لندن در مقاله بلند روز پنجشنبه از اتحاد اعلام نشده اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی و بریتانیا علیه نفوذ ایران و خیزش شیعه در منطقه سخن به میان آورده. میگوید نشانه‌هایی در دست است که شاید دولت بوش به جای گوش دادن به پیشنهادهای گروه همیلتون بیکر و گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی، موضع سختی در قبال ایران و گروه‌های شبه نظامی شیعه در منطقه در پیش بگیرد. امیر آرمین چکیده ای از این مقاله را به آگاهی میرساند.
آنها که فکر میکنند با اعدام صدام حسین مسئله عراق وارد فصلی تازه شد و پرونده حزب بعث این کشور بسته، بهتر است در این فکرشان بازنگری کنند، چون آنچه از میراث بوشبلر در خاورمیانه باقی مانده خاورمیانه ایست درست شبیه اروپا در آستانه جنگ جهانی دوم. یک سوی این بحران و اتحاد در چنان جنگی آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و بریتانیا هستند و سوی دیگر ایران و خیزش اسلام شیعی. تایمز صحنه آغازین جنگ را اینطور توصیف می‌کند: حمله هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و حمله به مواضع حزب الله لبنان، به موازات تهاجم سربازان آمریکایی بریتانیایی در سرکوب شبه نظامیان شیعه عراقی و اقدام عوامل سعودی در تضعیف دولت عراق که متحد ایران است. نخستین نشانه های چنان ائتلافی به نوشته تایمز لندن اقدام تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در جلوگیری از تحقیق پارلمان در مورد رشوه گرفتن شاهزادگان سعودی از مقاطعه کاران بریتانیایی بود. آقای بلر چنان تحقیقی را مغایر منافع ملی بریتانیا در عراق، جنگ با تروریسم و تیره شدن آینده صلح اسرائیل با فلسطینی ها قلمداد کرد. بعد هم در دبی از هلال میانه رو به منظور پیشگیری از قدرت گرفتن روزافزون ایران در منطقه سخن گفت. همزمان با اقدام آقای بلر، امیر ترکی فیصل، چهره برجسته دستگاه امنیتی سعودی ها، در 3 دهه گذشته از سفارت کشور در واشنگتن استعفا داد. او طرفدار سیاست ملایم‌تری نسبت به قدرتگیری شیعه در عراق و طرفدار گفتگوی مستقیم آمریکا با ایران بود. گروه رقیب ترکی طرفدار سیاست خشن در قبال آنچه توطئه مسیحی شیعی می‌خواند شده و از مدارای آمریکا و نفوذ ایران در عراق به شدت انتقاد می‌کند. تایمز می نویسد نبرد قدرت در سعودی با انتشار مقاله نواف عبید، مشاور امنیتی ترکی فیصل، در واشنگتن در نیمه ماه دسامبر آفتابی شد. نواف عبید به ظاهر همکار ترکی فیصل، اما در باطن با گروه رقیب همکاری نزدیک دارد. نواف عبید در آن مقاله هشدار داد با خروج پیش از موقع سربازان آمریکایی از عراق در راستای طرح همیلتون بیکر، سعودی ها ناچارند به طرفداری از سنی مذهبان در عراق اقدام کنند و دست به مداخله بزنند تا جلو قدرتگیری بیش از حد شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران در عراق را بگیرند. ترکی بیدرنگ نواف عبید را اخراج کرد، اما خود او هم از سوی تندروها برکنار شد. در داخل عربستان سعودی گفته‌ها علیه ایران روز به روز تندتر می‌شود و یک روزنامه سلفی نوشته است ایران از اسرائیل خطرناک‌تر است. انقلاب ایران به حضور فارس‌ها در منطقه انجامیده و این یک برخورد واقعی تمدن‌هاست. و رابطه اسرائیل و ایران در ذهنیت حکومت و دستگاه‌های پرنفوذ عربستان سعودی ما را به سومین رویداد، یعنی تحریم ایران در شورای امنیت می‌رساند. تایمز می نویسد اگر واقعا ایران در صدد تولید بمب اتمی باشد، اسرائیل مصمم است جلو آن کار را بگیرد. از راه دیپلماسی نشد، از راه نظامی. اینکه بمباران های اسرائیل تا چه پایه تأسیسات اتمی ایران را نابود می کند روشن نیست، اما این اقدام دل مشغولی کنونی رهبران اسرائیل و دستگاه پرقدرت نظامی این کشور است. تایمز ادامه می دهد تنها یک مانع بر سر راه اقدام اسرائیل علیه ایران وجود دارد و آن دولت آمریکاست. بعید است اسرائیل بدون موافقت آمریکا اقدام به بمباران ایران بکند و رئیس جمهوری آمریکا هم اگر چنان اقدامی را مغایر منافع ملی کشورش بداند با آن موافقت نخواهد کرد. البته تا این زمان سیاست آمریکا چنین بوده، یعنی تا زمانی که آمریکا به دولت مردان شیعه مورد حمایت ایران در عراق اتکا داشته باشد، تا جلو فروپاشی دولت عراق و خروج همراه با سرافکندگی سربازان از عراق به شیوهی که 3 دهه پیش در سایگون اتفاق افتاد گرفته شود. در ادامه مقاله بلند تایمز لندن آمده است بسیاری از دولت مردان اسرائیلی برانند که اگر ایران دست از غنی سازی اورانیوم بر ندارد باید تنبیه شود و این دولت مردان حضور نفوذ ایران در عراق از طریق واشنگتن را یک کابوس برای اسرائیل تلقی می کنند. شاهزادگان سعودی هم همین نظر را دارند. اینان با نادیده گرفتن جمعیت گسترده شیعه در عربستان سعودی، شیعه را بدعت گذار می دانند و تحقیر می کنند، همان رفتاری که ملاهای جنون زده ایران نسبت به وهابی ها دارند. مقاله تایمز اینطور پایان می‌یابد که در جهان اگر یک کشور بیش از اسرائیل از اتمی شدن ایران نگران باشد، آن کشور عربستان سعودی است و اگر دو کشور را در جهان بخواهید نام ببرید که بیش از دیگران بر دولت بوش نفوذ دارند، آن دو کشور اسرائیل و عربستان سعودی هستند. و حالا این دو کشور به آقای بوش می‌گویند باید حمایتش را از دولت شیعه عراق پس بگیرد، پیشنهادهای بیکر همیلتون را ناشنیده بگیرد، با تهران ارتباط مستقیم برقرار نکند و آماده حمله به ایران باشد، خواه مستقیم و خواه از طریق اسرائیل. و این از شالوده آن اتحاد نامقدس میان اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا و حمایت ضمنی آقای بلر.
امیر آرمین نگاهی داشت به مقاله روزنامه تایمز لندن. اما شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان در سفر به کابل پایتخت افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهوری کشور میزبان دیدار کرد. دو طرف سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزای پس از گفتگو با نخست وزیر پاکستان در کنفرانس مشترک خبری در کابل از تیرگی روابط دو کشور همسایه ابراز تأسف کرد و گفت که او نگران وضعیت جاری در کشورش است. آقای کرزای نارامی ها در افغانستان را متأثر از سیاست های پاکستان دانست.
مخبر لیر که دو ده پر نجزه که دو نده او داشت در دیر تأسف سایدی.
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان میگوید متاسفانه در روابط افغانستان و پاکستان فاصله ایجاد شده و به جای نزدیک این دو کشور از همدیگر دور میشوند. جای تاسف است که در روابط دو کشور همسایه که خیلی نزدیکند بی‌اعتمادی به وجود آمده است. ما روی عوامل تیرگی روابط صحبت کردیم و راه حل های آن را نیز جستجو نمودیم. رئیس جمهور افغانستان تصریح کرد که شوکت عزیز برای او درباره همکاری پاکستان در زمینه‌های مختلف اطمینان داده و گفته است که به خاطر برگزاری شورای امنیت منطقه‌ای کمیسیون را راه اندازی خواهد کرد. نخست وزیر پاکستان در این نشست مشترک خبری تأکید کرد که هیچ مانعی برای بهبود روابط پاکستان و افغانستان وجود ندارد، زیرا به گفته او اسلام آباد خواهان یک افغانستان پیشرفته و دموکراتیک است. شوکت عزیز حمایت از ثبات و صلح در افغانستان را به نفع منافع ملی پاکستان خواند. او در این حال از تشکیل کمیسیون برای برگزاری شورای امنیت منطقه خبر داد. آقای عزیز میگوید ما در این حال توافق کردیم و به رئیس جمهور کرزای نیز این را ابلاغ کردم که پاکستان کمیسیون را برای برگزاری شورای امنیت منطقه‌ای ایجاد میکند. ایجاد این کمیسیون را برای برگزاری شورای امنیت منطقه ضروری میدانیم تا با کمیسیون شما کار کند و ببینیم که نتایج کار آنها چه خواهد بود. نخست وزیر پاکستان درباره حصارکشی و یا مین‌گذاری مرز مشترک دو کشور گفت که این موضوع تا به حال به صورت یک طرح است و باید در مورد آن با دقت تأمل شود. اما کرزای بار دیگر موضع افغانستان را درباره این طرح پاکستان به صراحت بیان کرد. آقای کرزای یک بار دیگر گفت که این طرح نمیتواند مانع فعالیت‌های طالبان شود. او تأکید کرد که طالبان به یک قوم و قبیله بستگی ندارد، چه اینکه به گفته آقای کرزای این جنبش تهدید منطقه‌ای است.
گزارشی بود از علی جویباری از کابل.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
گزارش محرمانه آژانس امنیتی وابسته به وزارت دفاع آمریکا حاکی از آن است که برخی دولت‌ها به ویژه دولت‌های منطقه آسیای جنوب شرقی بیش از پیش در صدد برآمده‌اند که به فناوری‌های محرمانه وزارت دفاع دست یابند. در این گزارش به کشور خاصی اشاره نشده است، اما خبرگزاری رویتر می‌گوید مدت هاست که چین، روسیه و ایران در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که وزارت دفاع آنها را در زمینه‌های جاسوسی فعال می‌داند. با مودت گزارش می‌دهد.
جان نگروپونته، مأمور بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا.
واحد ضد اطلاعاتی اداره امنیت وزارت دفاع آمریکا می‌گوید موارد تماس‌های مشکوک اتباع خارجی با پیمانکاران سایر منابع دفاعی در سال مالی که در سپتامبر 2005 خاتمه یافت 43% افزایش یافته است. این سازمان که وظیفه آن حفظ صنایع دفاعی آمریکا از اقدامات جاسوسی سایرین است، در یک گزارش محرمانه گفته است که جاسوس‌های دیگر دولت‌ها با توسل به پیشنهادات بازرگانی دروغ و هکرهای کامپیوتری تکنولوژی پیشرفته آمریکا از جمله سیستم‌های لیزری و موشکی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهند. بنا به این گزارش در یک مورد یک جاسوس زن یک مترجم آمریکایی را اغفال کرده و کد کامپیوتری او را از زیر زبانش کشیده است. بعدها معلوم شده است که شبکه نه چندان سری کامپیوتری این مترجم مملو از ویروس‌هایی شده است که سرویس‌های جاسوسی یک کشور خارجی عامل انتقال آنها بوده است. در این گزارش که توسط خبرگزاری رویتر نقل شده، آمده است که در سال 2005 میلادی تعداد کشورهایی که سعی کردند جاسوسی فناوری‌های دفاعی آمریکا را بکنند، از 90 تا 106 کشور افزایش یافته است. این گزارش در ادامه می‌گوید اکثر موارد جاسوسی به کشورهای آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا مرتبط می‌شود. خبرگزاری رویتر می‌افزاید در این گزارش به کشور یا کشورهای خاصی اشاره نشده است، اما مقام‌های آمریکایی مدت هاست که چین، روسیه و ایران را در رأس دولت‌هایی قرار دادند که خطر جاسوسی از طرف آنها بسیار زیاد است. این گزارش 29 صفحه‌ای ابتدا در سایت دولتی آمریکا منتشر شد که دستیابی به آن تنها از طریق کد مخصوص یا پاسورد امکان پذیر بود. اما نشریه واشنگتن تایمز و به دنبال آن فدراسیون غیرانتفاعی دانشمندان آمریکایی که خواهان شفافیت در دولت است، این گزارش را در سایتشان برای عموم منتشر کردند. سرویس امنیتی وزارت دفاع در این مورد اظهار نظر نکرده است.
با پوزش از اشکال فنی که پیش آمد، گزارشی بود از فریبا مودت. اما جان نگروپونته، نخستین رئیس اطلاعاتی فدرال آمریکا، از این سمت کنارگیری می‌کند تا در مقام قائم مقامی وزارت امور خارجه آمریکا مشغول کار شود. رابرت زولیک پیشتر تصدی مقام را بر عهده داشت. در این مورد گزارشی داریم از پریچهره فرزان.
جان نگروپونته، مأمور بلندپایه رئیس جمهوری آمریکا در مسائل امنیتی، پس از 2 سال اجرای مسئولیت از سمت خود استعفا می‌کند تا به عنوان قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا یا شخص دوم در سیاست خارجی ایالات متحده انجام وظیفه کند. این استعفا چند روز قبل از آن انجام می شود که انتظار می رود رئیس جمهوری استراتژی تازه خود را در عراق اعلام کند. کشوری که آقای نگروپونته حدود 10 ماه قبل از احراز مقام ریاست سازمان‌های امنیتی آمریکا به عنوان سفیر در آن خدمت کرده بود. گفته می شود وزیر امور خارجه آمریکا از اینکه جان نگروپونته که یک دیپلمات کارآزموده است، قبول مسئولیت جدید را کرده بسیار راضی است. جان نگروپونته از سال 1960 تا 1997 میلادی، یعنی مدت 37 سال در 8 سمت مختلف در بخش خارجی وزارت امور خارجه آمریکا انجام وظیفه کرده است، در آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و همچنین احراز سمت‌های در وزارت امور خارجه و در کاخ سفید. جان نگروپونته سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد بود که مسئله سرنگونی صدام حسین رهبر پیشین عراق مطرح شد. وی بر مجموعه فعالیت‌های ناموفق کشور مطبوع خود برای به دست آوردن تایید این پیکره جهانی جهت سرنگونی صدام حسین نظارت داشت. بنابر نوشته روزنامه نیویورک تایمز، انتظار می‌رود جان نگروپونته در مقام دوم وزارت امور خارجه آمریکا، مقامی که باید به تایید سنا برسد، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست عراق ایفا کند.
پریشهر فرزام گزارش می‌داد. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را در اینجا به پایان میبریم، اما پیش از آن نگاه کوتاهی داریم به چند خبر. ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه خلیج فارس مستقر خواهد شد. 3 نفر در ایران اعدام شدند. یکی از اعضای گروه موسیقی شنبه‌زاده به 2 سال حبس محکوم شد. اعدام 2 دستیار صدام حسین تا روزی یک شنبه به تعویق افتاده است. علی لاریجانی برای مذاکرات هسته‌ای به چین رفت. و محمود احمدی نژاد میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به وظایفش